بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو ملاحظه فرمودید. حالا قبل از این که فرمایش آقای خویی و مرحوم امام قدس سرهما رو عرض کنیم، یه چند ملاحظه‌ای راجع به فرمایش اصفهانی رو بیان بکنیم. اولین ملاحظه این است که از ارتکاز عرفی و در لسان اهل لسان مشتقات ازش یک معنای مبهم به ذهن تبادر نمی کنه. بخوایم بگیم ضارب یا کاتب یا قائم یک معنای مبهمی داره، این هیچ به ذهن تبادر نمی کنه، مگر اینکه ایشون بفرمایند که ما نمیگیم خود مبهم متبادر بشه، اونی که تبادر پیدا میکنه همون صورت متلبسه است، اما این صورت متلبسه فی غایت الابهامه، یعنی ابهام از حیث وجودیه نه از حیث مفهومی، لذا این اشکال مهمی نیست. نه نگفتن این رو، نه از حیث از هر حیث مفهومی هم نه نگفتن مفهومی، یعنی ابهام در ذاتش وجود داره از حیث انطباقشه، بر جوهر صدق میکنه، بر عرض صدق میکنه، بر امور اعتباری صدق میکنه، بر امور انتزاعی صدق میکنه، از این جهت ابهام داره. خب اما نکته دوم اینو روش دقت کنید، چون بعدن هم امام قدس سره روی این خیلی تکیه میکنن، روی همین که این اساسش هم رو از مرحوم اصفهانی گرفتن. مرحوم اصفهانی فرمود بین مبدأ و ذات تغایر وجود داره، اتحاد در عالم وجود بین اینها نیست، ولو شما هزار تا اعتبار لابشرط بکنید. و به بیان دیگر فرمودن مجرد تغییر در اعتبار این مصححه برای اتحاد نمیشه. ما بخواییم دو چیز که با هم تغایر دارن اینها رو متحد بگیم در عالم خارج متحدن، این باید به حسب واقع این اتحاد شکل بگیره، با تغییر در اعتبار نمیشه. خب حالا همینجا اون فرمایشی که مرحوم ناینی قبلا داشتن که ناینی گفت اصلا اینجا اعتبار غیر از اون اعتبارات در باب ماهیته، شما یه وقت میگه آقا یک ماهیت من حیث و هی لیست اللهیه لا موجود لا معدومه، خب این به حسب واقعه، به حسب نفس الامره، این با تغییر در اعتبار تغییر پیدا نمی کنه. اما اینجا اصطلاح دیگری در کاره، یعنی وقتی ما میگیم اختلاف بین مبدأ و ذوالمبدأ، یعنی ذات اختلافشون بین مبدأ و مشتق، حالا بگیم در حمل و عدم حمله، این معناش این است که فقط همینه، یعنی اگر یه معنایی رو اعتبار کردیم به شرط لا میشه مبدا، همون معنا رو اعتبار کردیم لا به شرط میشه مشتق. یه اصطلاح دیگری اصلا اینجا اگه یادتون باشه مرحوم نائینی فرمود ما برای به شرط لا و لا به شرط سه تا اصطلاح داریم. یک اصطلاح فقط در باب مطلق و مقید میاد، یک اصطلاح در اعتبارات ماهیت میاد، اما اینجا وقتی میگیم به شرط لا اعتبار میکنیم نمیخوایم واقع رو منقلب بکنیم اما هو علی، تا شما بیاید بگید که الواقع و لا ینقلب و اما هو علی. همین دیگه. حالا بخوایم عرض بکنیم نه اینطور نیست. اگر مثل فرض کنید که اکثر منطقیین که میگن اختلاف بین مبدأ و مشتق در به شرط لا و لا به شرطه، نمیخوایم با این اعتبار واقعی رو قلب بکنن، واقعی که خب خودشون میدونن قابلیت قلب نداره. الواقع و لا ینقلب و اما هو علی، این روشنه. منتها این یه اصطلاح اینجا که یک معنای زدن، این معنا اگر ما به شرط لا اعتبار کنیم میشه مصدر، لا به شرط اعتبار کنیم میشه مشتق. این چه اشکالی داره؟ این وقتی مسئله مستلزم قلب واقع نباشه هیچ اشکالی نداره. همین مطلب رو اینجا در جواب مرحوم اصفهانی میخوایم عرض بکنیم که شما بحث رو بردید رو واقع و عرض کردم امامم که رضوان الله تعالی علیه بعدن فرمایششون رو میخونیم، ایشون هم این قسمت کلامشون رو از مرحوم اصفهانی حالا لعل یا در ذهن شریف خودشون هم شاید بوده، ولی این اشکال وارده که شما اصطلاح به شرط لا و لا به شرط یه اصطلاح خاصی است در اینجا در این بحث، کاری به واقع نداره که ما بخوایم تصرفی در واقع بکنیم و واقع رو تغییر بدیم. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که بالاخره من مرحوم اصفهانی هم مثل مرحوم نائینی، ولو حالا مرحوم نائینی تصریح کرد اما مرحوم اصفهانی تصریح نکرده، اما نتیجه فرمایشش این است که هیئت در مشتقات دارای یک معنای اسمیه. دارای یک معنای حرفی نیست. چرا؟ چون ایشون می‌فرماید هیئت وضع شده برای اون صورت متلبسه. خب صورت متلبسه یک معنای اسمیه، یعنی ذات متلبسه به ضرب، خب یه معنای اسمیه. خود ایشون تصریح میکنه که برای نسبت وضع نشده است، چون نسبت یک طرف میخواد، از اون طرف تعبیر میکنن به هیئت متلبسه، صورت متلبسه. خب پس شده معنای اسمی، در حال که شما دنبال این هستید که یک معنای حرفی درست بکنید. این دو سه تا ملاحظه بر فرمایش اصفهانی. حالا ببینید، اجازه دید من کلام آقای خویی رو و کلام امام رو ببینیم امروز این بحث و این تنبیه تمام میشه یا نه، و بعد باید جنبندی کنیم. نه واقعی نیستی که، اصلا در واقعیت تغایری نیست، خودشون هم تصریح میکنن به حسب الواقع، واقع مصدر با واقع مشتق یکیه. و لذا عرض کردم مشهور منطقیین که میگن مشتق بسیطه و میان میگن مراد از بساطت این است که مشتق همون مصدره، همون مبدأه. میگن به حسب واقع یکیه، اینطور نیست که الان بگیم واقع مشتق با واقع مبدأ دو تاست، دو چیزه. نه نه نه، جزش نیست، هیچ کدوم نیست. نه نه نه، اون حالا تنبیه دوم میرسیم، بذاریم ما حالا خودمون داریم نتیجه گیری میکنیم. ببین نه، نص منطقی این است که اینها به حسب واقع تغایری ندارن، به حسب اعتبار تغایر دارن. نه نه خیلی نه نه نه. خب مشهورم همین رو میگن، مشهورم هم حرف دوانی رو میگن. مشهور که قائل به بساطت مشهور اصولیین هم که قائل به بساطت مشتق هستن، مثل خود مرحوم آخوند، اینا میگن مشتق با مبدأ یه معنا داره به حسب الواقع، به حسب ذات در نفس الامر یه تغایر اعتباری بینشونه، و اصلا نمیخوان بگن با این تغییر در اعتبار. ببینید همه حرفا عجیبه از مثل مرحوم اصفهانی و اینها، نمیخوان بگن با این تغییر در اعتبار واقع انقلاب اما هو علی پیدا میکنه. خب اینا هم انقدر میفهمیدن که واقع قابل تغییر با یه اعتبار نیست. الان این دیواره، حالا من هزار بار اعتبار کنم این انسانه، با اعتبار من که واقع تغییر نمیکنه. اینا میگن آقا بین مبدأ و بین مشتق به حسب الواقع، به حسب الحقیقه، به حسب نفس الامر فرقی وجود نداره. اما یک فرق از فرق اعتباریه. خب و این فرق اعتباری غیر از اون اعتباراتی است که در باب ماهیت میشه، اون به حسب الواقع، به حسب نفس الامره.
فرق بین جنس و فرق و بین ماده و صورت این طوره که لا به شرط به شرط لا هست و این لا به شرط به شرط
دارن جزء معنایی. نه نمیخوان بگن جزء، نه حالا عرض کنم مرادشون اینه. حالا اجازه بدید من دنبال کنم، فعلا فقط این تو ذهن شریفتون باشه. آی خویی در محاضرات ایشون ترکبیه، یعنی نظر شریفی است که مشتق مرکبه و بسیط نیست. خب میگه مرکب از چیه؟ ایشون میفرماد مرکب از شیء اون ثبت له الضرب، ضارب شیء اون یا ذات اون ثبت له الضرب. منتها میفرماد این ذات، ذات مصداقی نیست، چون اگر این ذات رو ذات مصداقی بگیریم مشتق میشود متکسر المعنا. قبلا توضیحش رو دادیم، اگر در هر مشتقی ذات رو مصداق گرفتیم، ضارب در زیدون ضاربون با ضارب در امرون ضاربون با ضارب در بکرون ضاربون فرق میکنه. یعنی چند معنا به اعتبار مصادیق متعدده پیدا میکنه. میفرمان مراد مصداق نیست، اما مراد مفهومه. ذات یا شی یک مفهوم مبهم کلی معرا و خالی از هر خصوصیتی. اول میفرمایند که مبهمتون فی غایت الابهام و معراتون ان کل خصوصیته، فقط یه خصوصیت این در این ذات لحاظ شده. کدوم خصوصیت؟ قیام المبدأ به ذات. خب بعد از ایشون سوال میکنیم که این ابهام رو شما بر چی میارید اینجا؟ ایشون میفرمایند که چون این ذات میخواد تطبیق پیدا بکنه مفهومش بر ممکن، بر واجب، بر ممتنع، بر امور اعتباری، بر همه اینها علا نسق واحد انطباق پیدا میکنه. بعد این تصریح رو دارن ایشون که دیروز ما میگفتی تو ذهن بودید تشبیه مال مرحوم اصفهانی، اما ایشون فهیه مشتقات کل موصولات فی جهت الابهام فکما انها مبهمتون من جمیع الجهات الا من ناحیت صلتها، مشتقات هم همینه. پس ببینید مدعای آقای خویی اینه، زاره ببینید ذاتون ثبت له الضرب، مدعای اصفهانی ضارب یعنی از صورت المتلبسه به ضرب، نه شیعون ثبت له الضرب. ضارب یعنی صورت متلبسه، مدعایشون شیعون ثبت له الضرب، متعای شیع یا این ذات شیع و ذات مفهومی مراده. خب به ایشون میگیم دلیلتون چیه؟ میفرماد هم وجدان دلیل بر مدعای ماست، وجدانن مشتق مرکبه، وجدانن مرکبه، بسیط نیست. حالا مثلا کسی که ادعای وجدان میکنه میگه هر وقت ما مشتق رو استعمال میکنیم همین معنای مرکب به ذهن میاد، این وجدان. تصریب تبادل هم دارن ایشون، المتبادر عرفن من المشتق هو ذات المتلبس بالمبدا على نحو الابهام. تبادل کاشف از وجدانه، بله. اما دلیل برهانی، دلیل برهانی ایشون همون باز دلیل آقای اصفهانیه. میفرماین عرض میشود که شما اگر بخواید مبدع را با ذات مرتبط بکنید و متحد بکنید و هم تغایر داره، حمل مشتق بر ذات اگر بخواید خود زاربون رو بر زید هم کنید بدون اینکه در زارب عنوان ذات رو بیارید امکان نداره. چرا؟ چون مبدا با ذات مغایر، مبدا با ذوالمبدا مغایره. و بعد همون حرف اصفهانی هم ایشون میزنن که مجرد تغییر در اعتبار واقع رو تغییر نمیده، لا یقلب الواقع اما هو علی من المغایره. یعنی دلیل ایشون این دلیل اصفهانیه که شما وقتی میگید زیدون زاربون، خود مبدع که با زید متحد نیست، مغایره. مبدع زدن، زیدم یه ذات جوهر خارجیه، بین این دوتا تغایر وجود داره. خب حالا اگر بخواید مشتق رو حمله بر زید بکنید باید در مفهوم مشتق عنوان ذات رو اشراب بکنید، بگید زارب یعنی ذاتون ثبت له الضرب، قائم ذاتون ثبت له القیام، تا قابلیت حمل پیدا بکنه، تا قابلیت اتحاد پیدا بکنه. این خلاصه فرمایش آقای خوییه. اصلا دیگه ایشون قائل به ترکبه و خیلی هم تقریبا مسئله براشون واضحه. چی؟ بله. نه میگه اگه گفتی زاره بینید زر، اگه بسیط شد دیگه قابلیت حمل نداره. پس باید در زاره علاوه بر زر یه ذات رو در نظر بگیری، به برکت اون ذات اتحاد با زید پیدا میکنه. نه مرحوم اصفهانی ترکبیه، ترکب ذهن نمیرسه. مرحوم اصفهانی بساطت لحاظی ترکب حقیقی، این مبنای اصفهانیه. اگر یه وقتی تو امتحان از اون پرسیدن که قطعا از 100 تا ممتحن خارجم 99 تاشون نظر اصفهانی رو ندیدن و نمیتونن در بیارن درست، نظر اصفهانی بساطت لحاظی و ترکب حقیقیه. اینه کی؟ خیلی خوب، یعنی به حسب الواقع میگه مشتق مرکبه، مرکب از اون صورت لحاظی، صورت متلبس است. بله، گفت مطابقش، این تصریح اصفهانی بود، مطابق مشتق اون صورت متلبسه علی نحو الوحده و علی نحو الجمع. خب حالا ببینید آقای خوی قدس سر رو چیز تازه‌ای به میدان نیوردن، یعنی یه بخش عمده‌ای رو از کلام مرحوم اصفهانی گرفتن. اونجا که مسئله این که اگر ذات رو ذات مفهومی بگیریم لازم میاد عرض عام در ذات داخل بشه، اونجا آمدن این اشکال رو جواب دادن، آمدن این اشکال رو جواب دادن که ما جواب ایشون رو هم قبلا گفتیم و بررسی کردیم. ولی یه حرف تازه ایشون به میدان نیورد، یک مختصری از کلام مرحوم اصفهانی گرفته. حالا بریم سراغ فرمایش امام، ببینیم امام چی فرمان. نه ما اشکال کردیم به اصفهانی که یه معنی اسمیه. بله آقای خویی اصلا این حرف رو نزد. بله ولی خب عرض میکنم، یعنی اون حرف عمیق اصفهانی رو گذاشت کنار، همین حرف رایش که آقا مشتق مرکب است از ذات و مبدأ، ذات هم این ذات مفهومی، تمام، حرف دیگه ای نداشت ایشون. خب اما مرحوم امام در کتاب، بر اساس اونی که در کتاب مناهج فرمودن، که باز به نظر من اساس کلام امام هم متخذ از کلام مرحوم اصفهانیه، اساس منطقه با یک تغییر در تعبیر و شاید بعضی از نکات دیگر. ایشون هم اول در اشکال بر مرحوم محقق ناینی روی این مسئله اصرار دارن که اختلاف و تغییر در اعتبار واقع رو تغییر نمیده. میفرماید شما مرحوم ناینی درست بسیطی هستید و میخواید بگید مشتق عنوان بسیط رو داره و دنبال این هستید که بگید که قابلیت انحلال ندارد عقلا، اما ناخواسته خودتون معترف شدید به این که انحلال عقلی هم داره و بعد آمدید در اختلاف بین مبدأ و مشتق مسئله در اختلاف اعتباری به شرط لا و لا به شرط تمام کردی. ایشون امام اول می‌فرمان این مطلب رو ما از دست شما بگیریم که مجرد اختلاف در اعتبار واقع رو تغییر نمیده. عرض میکنم که یا تعبیرشون نفس الامر تغییر پیدا نمیکنه. اگر یه چیزی در نفس الامرش قابلیت اتحاد با چیز دیگه نداره، شما هر جور بیاید اعتبار بکنید، اعتبار و تغییر در اعتبار این مصحح برای اتحاد نیست. این یک بخشی از کلام ایشونه که در جلد اول مناهج از صفحه 217 شروع میشه تا 222 به نظرم میرسه. اما اونی که حالا مختار ایشونه، اونی که مختار مرحوم امامه، میفرمایند که مشتق این وضع شده و دال بر یک معنون و عنوانه، منتها به نحو وحدت. یعنی این معنون و عنوان علا نحو الوحده است، نه علا نحو الافتراق. می فرماین که ضارب ولو به حسب ظاهر یک داله، یک دلالت، یک مدلوله. ضارب به حسب ظاهر اینطوره، اما به حسب الواقع دو تا داله. این ضارب داله و دو تا مدلول، دال بر معنون است یعنی اون ذات، و دال بر عنوان است یعنی ضاربیت. می فرمایند که ترکب معناش همینه. معنای ترکب این است که یه چیزی که به حسب ظاهر یک داله اما به حسب واقع دو تا دال بشه، دو تا مدلول بشه. اینجا می فرمان برای روشن شدن مطلب می فرمان ما سه چیز داریم. یکی عنوان جسم. جسم لفظی است که دالن و دلالتن و مدلولن واحده. جسم هیچ چیزی تعددی از او فهمیده نمیشه. دو عنوان ابیض، اسود. سه عنوان شیئون ثبت له البیاض. اول میفرمان ما از شما سوال کنیم ابیض با شیئون ثبت له البیاض عرفن و ارتکازن یه معنا داره؟ یه چیزه؟ میگیم نه. بیایم بگیم که آقا شیئون ثبت له البیاض دوال متعدده است، مدلولات متعدده است، دلالتهای متعدده است. شیئون ثبت له البیاض. اما ابیض به حسب ظاهر یک داله، اما به حسب الواقع چند تا داله. داله بر چیه؟ داله بر یک معنون و عنوانه. در شیئون ثبت له البیاض، شی خودش ذاتیه، ثبت له البیاض هم یک عارض او شده، عنوانیست برای او. اما اینجا میگیم ابیض. ابیض حقیقتش، مدالیلش، معنون و عنوان با همه. لذا ایشون میفرماید مشتق مرکبه، مرکب از معنون و عنوانه. حالا تعبیر به اون صورت متلبسه رو به نظرم نکردن، ولی اساس مطلب رو از مرحوم اصفهانی گرفتن، مخصوصا این علا نحو الوحده که مرحوم اصفهانی در آخر کلامشون فرمود مشتق صورت متلبسه به ضرب علا نحو الوحده است. یعنی گویا یه چیزه. حالا ایشون باز کرده این مطلب رو، در شیعون ثبت له البیاض دو چیزه، متکلم داره دو چیزو میخواد بطرح بکنه. شیعون ثبت له البیاض کاری به وحدت این دوتا نداره اصلا، کاری که این دوتا یه چیز هست نداره. اما وقتی میگه ابیض میخواد بگه این معنور عنوان یه چیزه. پس اینجا مشتق، البته حالا برای اینکه حق امامم ادا بشه، درست اساس از اصفهانی گرفته شده اما خیلی عرفی تر کرده امام این نظریه را. ایشون میگه به عرف مراجعه کنیم، به عقلا مراجعه کنیم، به اهل لسان مراجعه کنیم. وقتی میگه ضارب، اونی که ازش فهمیده میشه معنون و عنوان. خب منتها معنون و عنوان علی نحو الوحده در شیعون ثبت له البیاض دو چیز است، اما علی نحو الوحده نیست اصلا. ولذا ما نمیتونیم بگیم بین ابیض و شیعون ثبت له البیاض یه معنا داره، نه لغت این رو موافقه نه عرف موافقه. بگیم آقا بین ابیض و شیعون ثبت له البیاض یکیه. مشهور که قائل به ترکبن اینو میگن، میگن ابیض یعنی شیعون ثبت له البیاض. ایشون میگه نه، این نه با عرف سازگاری داره نه با لغت. میگیم چرا بینشون اختلافه؟ میفرماد ابیض دال بر معنون و عنوان علی نحو الوحده است. حالا مرحوم اصفهانی از این معنون تعبیر به صورت چی کرد؟ متلبسه کرد. اما ایشون تعبیر به معنون میکنه. معنون یعنی ضارب یا ابیض، دلالت بر معنون و عنوان علی نحو الوحده دارد. تمام. پس ما میتونیم بگیم که مشتق مرکبه، بسیط نیست. نمیتونیم بگیم مشتق عبارت از همون عنوان ضرب فقط، نه، معنون و عنوان علی نحو الوحده رو بهش میگیم مشتق. بین این و اصلا دیگه بحث ذات و لازم نیست بیاریم تو میدان بگیم آیا مراد ذات مفهومیه یا مراد ذات مصداقیه. خودش رو امام از این عویسه کاملا خلاص میکنه. ما لازم نیست ذات رو بیاریم، میگیم ذات، آیا ذات مفهومی مراد یا ذات مصداقی. میگه معنون، معنونی که این عنوان رو دارد یک، اما معنون و عنوانی که علی نحو الوحده باشد. همه حرفا همینه، معنون و عنوانی که علی نحو الوحده باشه. میفرمان این عبارت از حقیقت مشتق، یا بگیم موضوع له کاشف از واقع مشتق، همین مطلبه. این خلاصه نظریه امام. حالا پس ببینید ما تا اینجا نظرات رو همه رو ذکر کردیم، حالا فردا اینا رو جمع‌بندی بکنیم، خودتونم باز یک مروری کنید به بحث ها، فردا جمع‌بندی میکنیم و این تنبیه انشاءالله فردا تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.